SRS.
21:00 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
پناه عاشقانم مهد شیران است، آغوشم کمان آرشم در دست، درفش کاوه بر دوشم، نخواهی دید در بندم که الوندم دماوندم، کمندی دارم از ایمان و دست دیو میبندم، رهایم رستمم بارش میایم، خروش غیرت آیین دارانم، دلم رو این و رو این تر از آن جانم، من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم.
تمام شعرهایت مثل دریا خواندنی، خاطراتت در دلم مانند رؤیا ماندنی، ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، در میان این همه تصویرهای ماندنی.
اینجا رادیو جوان.
شب بخیر دوستان عزیز، 1:36 از ساعت 21 رو سپری کردیم. خیلی متشکریم از همه شما برای همراهی صمیمانه‌تون و حالا دعوتتون میکنم در این ساعت بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی برنامه جوان شهر رو همراهی کنید.
فرقی نمیکنه که توی چه فصلی باشی، بهار باشه، تابستون باشه یا حتی پاییز و زمستون، با کفش مهام توی هر فصلی که باشی باید قدم‌های استوار برداری، چون هر قدم از زندگی مهمه. جهت ارتباط با ما با شماره 021-55-89-5990 و جهت اخذ نمایندگی با شماره 021-56-54-0576 تماس حاصل فرمایید. هر قدم زندگی مهمه. کفش مهام.
جمعه لرزون،
حالا تو رفاه،
جنسا جور و ارزون،
بیا تو رفاه،
نرخ نخامیزون، جمعه لرزون،
آها، برنامه رفاه جمعه لرزونه. حالا لرز ورشون داشته قیمتا، صفرا همه ریخته رو زمین، تخفیفا ولی پریدن اون بالا. دلت میلرزه که دل نکنیا، میگه برو رفا تردید نکنیا، قمخیشتو تشویق کنیا، چرخو بیار ترمز نکنیا، 3 و 4 و 5 آذر رو داریا، 3 روزه و میشه هر روز بریا. جمعه لرزون،
سودی برسون،
اسباب خونه ارزون،
لبا خندون،
رفا واسه همه ایرون.
جمعه لرزون.
کات. از 3 تا 5 آذر ماه از سراسر ایران دوون دوون بیاین رفاه و جمعه لرزون.
رفاه ایران برای همه مردم ایران.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
به نام خدا. شنوندگان عزیز،
شنیده میشه
دولت معذور
شد
جواب همه دستگاه نظارتی رو هم دادیم، حتما باید مناظره ها باشه.
در مسیر
جوان شهر.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم ها و آقایان عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما. امیدوارم حالتون خوب، قلبتون آروم و جانتون سلامت باشه. بنده محمد جلیلی هستم، پژوهشگر مسائل ایران از جوانشهر رادیو جوان. برنامه امشب جوانشهر درباره جایگاه بسیج مستضعفین در دوران دفاع مقدس و نقش این نهاد اجتماعی در دوران ابتدایی انقلاب اسلامی است. با شروع جنگ تحمیلی و تجاوز رژیم بعث عراق به مرزهای سرزمینی ایران، ارتش به فرماندهی بنی صدر دچار کاستی‌هایی بود که در کنار عدم فرماندهی مناسب و اتخاذ تصمیمات راهبردی غلط و از دست دادن بخشی از خاک کشور در برابر رژیم تا دندان مسلح صدام انجام. این حادثه منجر به کمکگیری از گروه‌های مردم نهادی شد که بتونن آمادگی دفاعی لازم در مرزهای سیاسی کشور رو بدون ایجاد هزینه‌های اقتصادی به وجود بیارن. بنابراین سپاه انقلاب اسلامی و بسیج مستضعفین با جذب نیروهای داوطلبانه و بسیج مردمی، آموزش هدفمند و سازماندهی اونها به داد جبهه ها رسیدن و عراق رو به پشت خاک ایران قلب دادن. بسیج از اون روز عضو جدایی ناپذیر دفاع وطنی و کمکیاری عمومی برای اهداف انقلاب اسلامی شد. امشب قصد داریم از جایگاه بسیج در جنگ و کارکرد نظامی اقتصادی اون در کنار سپاه و ارتش، همچنین آسیب شناسی ضعف‌ها و قوت‌هاش در این دوران طلایی صحبت کنیم. جوان شهر امشب رو از دست. در خدمت جناب آقای سردار تقی رضایار، مسئول سازمان بسیج پیشکسوتان کشور هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما جناب رضایار، خوش آمدید به جوانشهر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه. در خدمت شما.
خیلی متشکرم، خوش آمدید به جوانشهر و خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه رضوی راد، معاونت فرهنگی مرکز حفظ و نشر آثار دفاع مقدس و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان بزرگوارتون و هفته بسیج رو تبریک عرض میکنم و آرزوی سلامتی و شادی برای همه مردم ایران دارم.
خیلی متشکرم، خوش آمدید به جوانشهر. امیدوارم بحث امشبمون در جوانشهر پیرامون نقش بسیج مستضعفین در جنگ مفید فایده برای عزیزان جوانشهری باشه. خب اگر اجازه بفرمایید از سردار رضایار شروع بکنیم سوالات امشب جوانشهر رو. سردار اگر ممکنه برای ما توضیح بدین که چرا انقلاب اسلامی از سال 58 سعی کرد که پس از به وجود آوردن بسیج با وقوع جنگ در یکی دو سال بعد از اون بیاد و از این نهاد اجتماعی استفاده بکنه برای کمک رسوندن به جبهه ها علاوه بر ارتش که در هر کشوری به طور مرسوم خب تمام کارهای نظامی با ارتش هست. چه خلایی احساس میشد و اینکه چرا حتی بعد از اینکه سپاه پاسداران هم آمد اما باز از بسیج استفاده شد و شاید از نظر درصد آماری بخش قابل توجهی از رزمندگان ما از طریق بسیج وارد جبهه ها به صورت داوطلبانه شدند. اگر ممکنه از این شروع بفرمایید تا به سوالات بعدی برسیم.
بله. جایگاه و نقش مردم و مشارکت او برای پیروزی انقلاب اسلامی و برای مشکلات و مسائل این نهضت اسلامی یک جایگاه بی‌بدیلی است که امام امت بهش اعتقاد داشتند. حالا بعد از اینکه مردم این همه مشارکت کردن و کمک کردن پیروز انقلاب اسلامی، امام در سال 58 یعنی هنوز از هیچ جنگ نظامی خبری نبود. در پنجم آذر سال 1058 این جمله فرمودن، گفتن که مملکتی که 20 میلیون جوان دارد باید 20 میلیون تفنگدار داشته باشد. از این بیانات حضرت آقا اون هسته های اولیه سازمان بسیج مستضعفین شکل گرفت. در هر شهری هرچند مردم در خود مساجد و محلات کمیته انقلاب حسینی راه انداخته بودند، ولی با این فرمایش امام یک سازمان جدیدی با یک سازماندهی جدیدی شروع به کار کردن. خب از سال 58 تا شهریور 59 این سازمان جسته و گریخته در مسائل امنیت عمومی و مسائل اجتماعی انقلاب اسلامی مشارکت داشتن، تا اینکه جنگ تحمیلی از یک شهریور 59 شروع شد. ما تو این جنگ رژیم بعثی عراق 10 تا شهرستان ما رو، 1000 تا روستای ما رو، قریب 15000 کیلومتر مربع از سرزمین ما رو اشغال کردن. هدف قایشون هم طبق ابلاغ اعلام خود سران رژیم بعثی این بود که ظرف یک هفته خوزستان رو بگیرن و بعد هم به سمت به اصطلاح شکست نظام جمهوری اسلامی بیان. خب تو این شرایط ارتش جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به اتفاقاتی که در خود پیروز انقلاب اسلامی افتاده بود، بیشتر سرانشون یا فرار کرده بودن یا دستگیر شده بودن، یعنی به یه نوعی ارتش فاقد اون فرماندهی و وحدت فرماندهی منسجمی بود، فاقد اون انسجام سازمانی لازم که بتونه در مقابل یک تجاوز گسترده سنگینی از یک از ارتش‌های قوی و منسجم منطقه که انضباط و آموزش و تجهیزات شرقی داشت ولی پشتوانی سیاسی غربی رو، نظام غربی رو داشت، بخواد بتونه جلوش وایسته. نیروهای انتظامی اون موقع هم به مراتب ضعیف‌تر از ارتش بودن که بخواهن مرزها رو حفظ بکنن، چه نیروهای ژاندارمری و چه شهربانی که در داخل شهرها. سپاه پاسداران هم هنوز اون شکل اصلا قایی خودش رو پیدا نکرده بود، یعنی عمدتاً در مسائل اجتماعی و امنیت عمومی جامعه مشغول بود و عده‌شون خیلی محدود بود از نظر عده و عده. خب شما حساب کنید که 12 لشکر تاندن و مسلح یه رژیم آماده حمله کرده بردم این سرزمین رو، از این شهرها و روستایی که عرض کردم و وسعت سرزمین رو اشغال کرده، حالا ما می‌خوایم در مقابل این بریم وایستیم. طبیعی است که ارتش علی‌رغم اون مقاومت‌ها و رشادت‌های اولیه‌ای که در مرزها و در خرمشهر داشتن، ولی پاسخگوی اون تجاوز نبودن. خب یواش یواش با توجه به اون دیدگاهی که من عرض کردم حضرت امام به جایگاه و نقش مردم در حل مسائل نظام اسلامی داشتند، اومدن و به مردم اعلام کردن که نیروهای داوطلب خودشون برسونن به جبهه‌های زن.
این بعد همون... از سقوط خرمشهر بود؟
بله دیگه، عرض کردم که الان شما مثلا در خود خرمشهر ما عده پاسدار خیلی معدودی با خود مردم خرمشهر نزدیک مثلا یک ماه مقاومت کردند، ولی توان نظامی ارتش ما و توان نظامی همین مردم و پاسدارا در این حد نبود که از سقوط خرمشهر جلوگیری بکنه. علاوه خرمشهر و سوسنگه و بستان در خوزستان، سه تا شهر در استان کرمانشاه، دو تا شهر در استان ایلام، به اضافه اون روستا که عرض کردم به تصرف و دشمن دارم.
خیلی سپاسگزارم، مقدمه خیلی خوبی بود، ما رو آشنا کرد با اینکه چه تحولاتی در ابتدای انقلاب اسلامی و دوران جنگ تحمیلی بر سر ما آمد که منجر به این شد که به طور جدیتر و البته با لباس نظامی از همان بسیجی که نهادهای اولیه رو، هسته‌های اولیه رو در انقلاب شکل داده بود تا مسائل رو مدیریت بکنه استفاده شد. از سرکار خانم رضوی‌راد خواهیم پرسید که اگر ممکنه برای ما بفرمایند که نقش زنان در بسیج مستضعفین و با شروع دوران دفاع مقدس چه بود؟ اگر ممکنه برای ما به طور تخصصی و جزئی بفرمایید که زنان از کی وارد جنگ شدن و اینکه بسیج توانست چه نوع کارکردهایی رو برای حضور بهتر زنان در جبهه‌ها و حمایت از رزمندگانی که در خطوط مرزهای اصلی جنگ بودند ایجاد بکنه. و البته ما بعضا می‌بینیم که شهدای از زنان هم هستن که در جبهه ها حالا یا به صورت پرستار یا حتی در برخی از مناطق به صورت نظامی حضور داشتن. اگه ممکنه برای ما خصوصا از این بفرمایید.
من اگر بخوام بحث زن رو براتون طرح کنم، اجازه میخوام دو کلمه قبل از جنگ رو، ایدئولوژی حضور زن رو براتون طرح کنم. ما دو تا مسئله داریم. ببینید الان اون چی که طرح میشه چی هست؟ اینکه انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی به زنان اجازه حضور نمیدهد. انقلاب اسلامی یعنی دو تا عنوان، دو تا پارادایم، انقلاب و اسلام. من این دو تا عنوان رو اول نقش زنان رو درش میگم تا برسم به این جنگ. خیلی کوتاه عرض میکنم خدمتتون. اینکه زنان در اسلام نقشی نداشتند، اینکه زنان در اسلام مهجور خانه نشین هستند، من به شخصیت اشاره میکنم که هر جا شنوندگان بزرگوار حس کردند بنده در شعار کلیشم، اون رو حذف کنند و ببینن چه میماند. حضرت زهرا سلام الله علیه بانوی هستند که معلم قرآنن، مادرن، مهربانن، همه اینها رو ما شنیدیم. اما ایشون مرجع پاسخگوی سوالات علمی هستن و فقط مراجعه کنندگان اونها خانوم ها که نیستن، آقایون هم میان سوالات علمی میپرسن. ایشون در موقعی که به حضرت علی علیه السلام و داستان سقف پیش میاد چی کار میکنن؟ آیا در خانه میشینن؟ آیا میگن نه من خانومی هستم که وظیفه ام این نیست؟ اگر قرار بودیم بشود دختر رسول الله از همه واجب تر بود در این کار. ایشون میان در میدان و در کنار یک پرده میستن، با حاکم عصر مبارزه میکنند، محاجه میکنند، فلسفه میکنند. این داستان اسلام هست و اون چیزی که از حضور زن میاد. ما میان پدیده‌ای به اسم انقلاب اسلامی رو در ایران داریم. بالاخره پدیده انقلاب اسلامی رخ داد. با که این پدیده رخ داد، اگر ببینیم نگاهش مسئله زن و حضور زن چیه، چون بسیج یکی از مهمترین حضورهای زن در جامعه است. بسیج بزرگترین تشکل فعال زنان در ایران و تو کشورهای دیگه اینقدر سابقه نداره که یک تشکلی اینقدر منسجم باشه، 19,000 تا خانوم بیان یه جا یه عنوان رو بپذیرن و بیان بگن که ما عضو یک تشکل هستیم. خب بس باید ببینیم چه اتفاقی میفته. آیا انقلاب اسلامی از اینا حمایت میکنه؟ آیا اینها در بستر اون انقلاب رشد میکنن؟ اتفاقی میفته و فکر میکنم باید ببینیم که امام به عنوان بنیانگذار انقلاب چه نگاهی به زن داشت. وقتی که تظاهرات ها رخ میداد، یک عده به این باور بودن که زنان را چرا باید حضور داشته باشن، زنان در خانه باشن. امام به شدت از این مسئله دفاع کردن که زنان باید در صحنه باشن و مردان به پیرو زنان وارد صحنه خواهند شد. یک جامعه شناس امریکایی به اسم خانم نیکی کدی هست که ریشه های انقلاب ایران یا نتایج انقلاب ایران رو بررسی کرده، کتابشون هست. میاد و میگه که من به ایران اومدم و دیدم زنها جلو ایستاده بودند و به این شکل این انقلاب شروع شد. همزمان با بسیج مردان ما بسیج زنان رو داشتیم. اینها چه کار میکردن؟ ما وقتی انقلاب به ایران رخ داد، چند صباح دیگه جنگ شد. ما پدیده‌ای به اسم جنگ رو داشتیم که اصلا نمیتونیم ازش صرف نظر کنیم. جنگ پدیده‌ای مردان است. در همه دنیا همینطوریه. جنگ پدیده خشن و مردان است. چه اتفاقی میفته؟ زنان میان و در تشکلات بسیج، وقتی میگم ایدئولوژیک یعنی این، هم زنان ما به چه شکلی در این جنگ هستند؟ این زنان در تشکلات که یک پزشکن، مددکارن، مبارز هستند. ما زنانی چهری که زیادی داشتیم، 6428 یا حالا 6000 خورده ای زن داشتیم که در جنگ شهید شدن. متاسفانه خیلی به اونها پرداخته نشده و یکی از دغدغه‌های مرکز نشر آثار دفاع مقدس هم مکتوب کردن این زنانه. خیلی از این زنان دنیا رفتن، مادران شهدا.
19000 تایی که فرمودید مربوط به چی بود؟
اون بسیج هست. خانم‌هایی که فعال بسیج هستند. الان من آمار امسال اتفاقا همین صبح هم دوباره چک کردم، خانوم هایی از جامعه زنان هستن که عضو بسیجن و شما حالا این همه در دنیا میگید زنان هستن، تشکلات فمینیسم موج سه، همه اینها رو که بررسی کنید که همچین جمعیتی شما نمیبینید، ولی انقلاب اسلامی اومده با همه ادعاهایی که علیهش میشه که میگن زنان در بستر انقلاب رشد نکردند، تشکلی مثل بسیج زنان رو گذاشته که بسیج خواهران بود بعد شد بسیج زنان، که همچی جمعیتی از زنان رو گرده هم آورده. حالا این زنان چیکار میکنن؟ اون موقعی که جنگ بود یه دشون پشت جبهه بودند، یه عده‌شون جنگیدن، یه عده‌شون پزشک بودند. و امام یه جمله خیلی خوبی داره، میگه که امام میگن که انقلاب مدیون زن‌هاست، چون هم خودشون جنگیدند و هم عزیزترین چیزهاشون رو تقدیم انقلاب کردن. فقط باید مادر بود تا عمق کلمه من که عزیزترین چیز تو یک فرزندته یا همسرته تقدیم کنی به یک ایدئولوژی. یعنی خانم‌های ما، بسیجیان خانم ما و حتی خانم‌های مبارز ما که عنوان بسیجی ندارن ولی تحت لوای ایدئولوژی بسیج دارن زندگی می‌کنن، اول عرضم گفتم خدمتون ایدئولوژی بسیج یعنی چی؟ بدون چشم داشت مالی، بدون چشم داشت جایگاهی میان و برای اون تفکر برتر تلاش میکنند. خب این بانوان ما رو شما در اینجا بگذارید، اونهایی که عضو بسیج هستن که 19000 تا هستن، اونهای دیگری که برای این انقلاب زحمت کشیدن، فرزندانشون رو دادند و نامی از اونها نیست و نرفتن توی مرکز بسیج هم ثبت کنن، در انقلاب از دنیا رفتن، در جنگ از دنیا رفتن، هیچ ثبتی هم ازشون نشده. شما این داستان عظیم این زنها رو ببینید، در جنگ رو ببینید، خانوم های خیلی زیادی در شهرهای مرزی، من نمیخوام داستان این خانوم ها رو بگم، ولی خیلی از اینها حتی وقتی به شهر سوسنگرد حمله میشه، اینا میان به صورت فیزیکی دفاع میکنن، غیر از اون زنهایی که خیلی به صورت غیر فیزیکی دفاع کردن و چیزی رو شکل میدن که من بهش میگم محصول تفکر بسیج زنان هست، الگوی سوم. حالا اجازه بدید اگر آخر بحث
همینجا جای خوبیه، همین الگوی سوم رو نگه داریم،
بله،
یه چرخش بحثی داشته باشیم،
بله.
من باز میگردم خدمت شما از مادران و همسرانی که در جنگ به صور مستقیم یا غیر مستقیم نقش آفرینی کردن خواهم پرسید. اون الگویی هم که می‌فرمایید که از دل این جهاد نظامی و بعد فرهنگی درآمد رو به طور خاص از خدمتتون خواهم پرسید.
بله حتما.
متشکرم. یک میان برنامه بشنویم، برمیگردیم.
مناظره‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جوانشهر.
شبتون بخیر و عافیت. جوانشهر رو میشنوید با موضوع بسیج مستضعفین در دوران دفاع مقدس. در خدمت شما هستیم. صحبت‌های سرکار خانم رضوی راد رو در رابطه با نقش آفرینی زنان و اهمیت حضور زنان حتی در انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی و بعد در جنگ در حد یک مقدمه ای شنیدیم. اگر که اجازه بفرمایید سوال بعدی رو از سردار عزیز جناب رضایار بپرسم که حضور بسیج در جبهه ها طبق حالا این سوالات و شبهات و مسائلی که بعد از اون مطرح شد، به خصوص با روی کار آمدن فضای مجازی در 10 سال گذشته، خیلی شبهات رو مطرح میکنن، خیلی مسائل و شاید نقده ها رو وارد میکنن. یکی از اون مسائل مبتلا به همین بحث موازی کاری و التقاط نقش ها در جنگ، حالا یه مسائلی وجود داشت از همون ابتدا بین ارتش و سپاه، با روی کار آمدن بسیج هم این موضوع شاید به زعم کسانی که نقد های وارد میکنن تشدید شد. شما نظرتون رو در رابطه با موازی کاری و تعریف وظایف این سه نهاد نظامی در جنگ چه چیزی هست؟ و آیا سازوکاری وجود داشت که اینها به طور خاص بتونن یک عملیات هایی رو با هم یا در کنار هم پیش ببرن به نحوی که تمام اون سازماندهی های مربوط به جنگ و اون انضباط نظامی حفظ بشه؟
من یه عددی میدم به خود شما برای دفاع مقدس، این خیلی قشنگه. ما تعداد لشکرهای ارتش جمهوری اسلامی رو در آغاز دفاع مقدس حدوداً 10 الی 12 لشکر هست. خب با اون شرایط عرض کردم که روحی از اون شرایط انضباط سازمانی که انقلاب پیروز شده، سرانش، فرماندهانش یا فرار کردن یا دستگیر شدن، بازداشت شدن، خب این شرایط، این لشکرها کارهای آنچنانی ندارند. سپاه هم ترس کردم، شرایطش خیلی محدود هست، عمدتاً در امنیت عمومی داخل شهرها مشغول هستش. حالا یه اتفاق نظامی افتاده لب مرزها، 10 تا شهر و 1000 تا روستا و 15000 کیلومتر تصرف کرده شد. خب یواش یواش مردم میان در جبهه نقش ایفا بکنن. ابتداعا عملی مثال عرض میکنم، شهید چمران کیه؟ شهید چمران یک دانشمند برجسته، ببینید، دانش آموخته ممتاز دانشگاه امریکاست، اومده رفته در لبنان برای مردم محروم لبنان یه تشکل اجتماعی راه انداخته با امام موسی صدر، دارن خدمت میکنن. انقلاب پیروز، امام به امام لبه گفته اومده اینجا، حالا جنگ شده، ایشون چون اطلاعات نظامی داره دیگه اون بحث هسته‌ای رو، بحث تسلط دانشگاهی رو، بحث مسئولیت های اجتماعی که همه رو میذاره کنار، نماینده بوده مجلس رو میشتابه به جبهه. شما شکل حضور مردم رو از این یک الگو من به شما میگم، تا برو همه اخشار رو بشتابن اونجا. ما در طول 8 سال دفاع مقدس در کنار اون 10 لشکر با اون شرایط ارتش بیش از 50 تیپ و لشکر از مردم رو اندازی کردیم.
در عرض چه مدت؟
در همون 8 سال عرض میکنم، این 10 ها تیپ و لشکر رو ما در عملیات طریق القدس خیلی کوچک، در عملیات فتح المبین اولین عملیات بزرگ سازمانیافته حضور بسیجیان بود در جبهه، خب نزدیک 11000 نفر از بسیجی ها مشارکت داشتن. این که شما فرمودید مثلا پشت بندش عملیات بیت المقدس، بنده خودم اونجا فرمانده گردان بودم. من کی بودم اون موقع؟ من یه دبیر ریاضی بودم، معاون دبیرستان بودم، ولی شرایط بسیج اون فرمان اما من میرم به جبهه. گردان که من تحویل گرفته بودم توش هم برادر ارتشی بودن، هم برادرای معاون عراقی بودن، هم بسیجای پاسداری خودمون بودن. به این مشارکت که من عرض کردم اون ترکیبی که
تلفیق شده بودن به نوعی،
بله بله ترکیبی بود که خب پس ببینید توان رزم ما برای پاسخگویی به تجاوز دشمن با وجود فقط ارتش و با وجود فقط پاسدارای رسمی سپاه پاسداران پاسخگوی این تهدید نیست. با این تدبیر امام یواش یواش مردم میان، یگانهای رزم تشکیل میشه در همه رسته ها. بعد عملیات به عملیات دیگه به اصطلاح دور تک دست ما میفته، دشمن به حالت انفعال میاد. شما مثلا 10 تا عملیات بلفض رو، 10 تا عملیات کربلا رو، 10 تا عملیات قدس رو و عملیات‌های متفرق خیبر رو بعد و الاخر، اینا همه با نیروهای مردمی شکل گرفتن. اگر نیروهای بسیج نبودن یقینا توان رزم ما از نظر یگان دارن رزم کنه من پاسخگوی این تهدید نبود. اما آیا فقط توسعه یگان رزم به حضور بسیج؟ میگیم نه. حالا یه اشاره که خواهر از اون اشاره کردن، ببینید حضور بسیج در جبهه یه فرهنگ به خودش آورده به جبهه ها، یعنی جدای از اون توسعه رزمی که ما از گردان تیپ و لشکر داشتیم، نه، این با خودش بالاتر از اون یه فرهنگ آورده با خودش. این فرهنگ چیه؟ این فرهنگ اعتقاد دارد جهاد یعنی چی؟ این فرهنگ اعتقاد دارد که شهید و شهادت یعنی چی؟ این شهید، این شهادت، این بسیجی در دامن همون زنانی پرورش یافتن که ایشون اشاره فرمودن. حضرت ما فرمود که مردان از دامن زنان به معراج می روند. پرورش و تربیت این جوانهای بسیجی به سمت جبهه ها اولویت اول مادرها اینا هستن، بانوان این کشور هستن که اینا رو پرورش می دهند. خب اینم فرهنگ جبهه. شما فرهنگ جبهه، من حالا انشاءالله اگر لازم باشه خاطراتی هم خواهم گفت، چون می داخت کشکسرت این دیگه.
سردار اگر ممکنه حالا من جواب نهایی رو از شما بگیرم. فرمودید که اینها گاهن به صورت تلفیقی عمل میکردن، فرماندهی این سه نهاد نظامی به چه نحوی بود؟ یعنی مثلا سپاه مستقلن عملیات میکرد، ارتش مستقلن، بسیج مستقلن، یا نه یک فرماندهی واحدی داشتن از این عناصر درشون استفاده میشد؟
در طول جنگ اختزایی این یه زمانی هستش، مستقلن اصلا فرماندهی با ارتشه در یک نقطه، در یک خط حدی، در یک جای هستش مستقلن اختیار فرماندهی سپاه هستش، حتی در یک جای نه. الان شما میگن شهید چرا میکنم؟ شهید باکری فرض کنید، شهید همت، خب شهید برونسی و خیلی از فرماندهان ما بسیجی هستند. یعنی شهردار بوده رفته اونجا فرمانده لشکر ما شده است. یک جوان بوده رفته اونجا روش کرده فرمانده لشکر شده. پس فرماندهی جبهه ها در طول جنگ، در طول جنگ اختزایی و بنا به تدبیر قرارگاه‌های بالادستی که جنگ رو اداره می‌کردن،
تقسیم‌بندی مناطق می‌کردن با هم.
ولی ببینید اصلا فرض می‌کنم که در خود فتح خرمشهر یه جایی بود که